أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای رو شاکریم که یک ماه رمضان دیگر رو پشت سر گذاشتیم و از این فرصت طلایی پیش آمده، فرصت معنوی که به تعبیر روایات یک نسیم معنوی و نفحه معنوی در زندگیمون به وجود آمد، بهره بجوییم، استفاده کنیم در مسیر بندگی خدای عزوجل. خدای رو بر همه نعمت‌ها از جمله این نعمت شاکر و سپاسگزاریم و درخواست توفیق داریم که همچنان بر سر سفره مولا امیر مؤمنان توفیق حضور داشته باشیم و بتوانیم بهره ای از کلمات نورانی اون حضرت علیه السلام داشته باشیم. 130 جلسه از جلسات شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات قصار مولا علیه السلام که در شرح و بیان حکمت 31 از حکمت‌های نهج البلاغه مولا بودیم. حکمت 31 همونطور که بیان کردیم مقداری از جهت حجم با بقیه حکمت‌ها متفاوت است. حجم بیشتری از کلمات رو در خودش جمع کرده، لذا توضیح پیرامونی این حکمت هم مطالب بیشتری رو و گستردگی بیشتری رو می طلبد. موضوع حکمت 31 ایمان است، بر محور ایمان. سؤل علیه السلام عن الایمان، از امام علیه السلام درباره ایمان سؤال شد. امام به خلاف متعارف جامعه که وقتی سؤال از یک چیزی می کنن اقتضای پاسخ این است که درباره تعریف اون و حدود اون سخن گفته شود، اما امام علیه السلام به جای بیان مفهوم و معنای ایمان به سراغ تبیین ارکان و شعوب ارکان ایمان رفتند. فرمودند مولا علیه السلام که ایمان 4 رکن دارد، بر 4 رکن و 4 پای استوار است. على الصبر واليقين والعدل والجهاد. چهار رکن مطابق کلام امیر مؤمنان در حکمت 31 از ارکان اساسی ایمان هست. این که مولا به جای تعریف و بیان مفهوم ایمان به بیان ارکان ایمان و شعبه های ارکان ایمان رفتن، یک جهتش میتواند این باشد که امام علیه السلام به دنبال پیاده کردن مفهوم ایمان در جامعه و در زندگی است، به دنبال این است. امام علیه السلام به دنبال این بوده تا ایمان فقط به عنوان یک اعتقاد قلبی، یه مسئله‌ای که در قلب باید نفوذ کند، باقی نماند، بلکه در میدان و ساحت زندگی مردم هم نفوذ پیدا کنه، تو جامعه پیاده بشود و اثرش رو مردم و افراد در جامعه به عینشون ببینن، با چشمشون ببینن، قابل مشاهده باشد. چون ایمان اگر در قلب باشد اما اثر بیرونی نداشته باشه، این ایمان اون ارزش نهایی رو نخواهد داشت. درسته که ایمان اصلش همون تصدیق قلبی است که با زبان هم شهادت بهش داده بشود و گفته شود، اما این ایمان اگر بخواهد درجات کمال رو برای خودش تحصیل کنه، حتما باید به اون شرط کمال ایمان که عمل هست تأثیر بگذاره و تسری کند. بذار چهار رکن رو که یکی صبر، یکی یقین، یکی عدل و یکی جهاد، به عنوان ارکان ایمان امام بیان فرمودن. درباره صبر مباحثی رو در طول نیمه دوم ماه رمضان بیان کردیم و شرحی رو برش بیان داشتیم. همینطور درباره یقین، تأمل بفرمایید، همینطور درباره یقین اصل یقین رو تعریف کردیم. مرتبه عالیه ایمان یقین است. اینکه خود یقین دارای مراتبی است، اینکه یقین هم مثل ایمان قابل افزایش و کاهش است، می شود هم رتبه بالاتر برود، برای یقین انسان افزوده بشه، هم می شود به سبب گناه یا به سبب بی‌توجهی از یقین انسان کاسته شود. تأثیرگذاری یقین در زندگی ایمانی انسان و شعوبی که مولا براش بیان فرموده بودن بهش پرداختیم. درباره شعبه های یقین مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن ولی یقین منها علی اربع شعب. یقین که مرتبه عالی ایمانه چهار شعبه دارد، یعنی چهار چیز رو باید ما مورد توجه قرار بدیم. اینها با هم جمع که بشود میتواند یقین رو برای ما شکل بده. در باب صبر یک حرفی زدیم، در باب یقین حرف دیگری. در شعبه های صبر گفتیم شعبه های عرضی هستند، در عرض هم هستند، هر کدام یک نقش مستقلی دارن. اما در شعبه های یقین رابطه طولی است، یکی انسان رو به مرحله دوم بعد به مرحله سوم، بعد به مرحله چهارم خواهد رسید. فرمود ولی یقین و منها علی اربع شعب، علی تبصرت الفطنه، اول بر بصیرت زیرکانه، دوم و تعول الحکمه، به فهم عمیق برای رسیدن به حقایق معارف، سوم و موعظت العبره، سوم عبرت آموزی از موعظه های گفتاری و عملی، چهارم و سنت الاولین، توجه به تاریخ و سیره و سنت گذشتگان. تبصرت الفتنه و تأول الحکمه، اینها رو بیان کردیم. موعظت العبره هم گفتیم، باقی مان سنت الاولین. این رابطه یه طولی که اشاره کردم در زیلش امام فرمود فمن تبصر فی الفتنه، هر کسی بصیرت زیرکانه داشته باشه، تبینت له الحکمه، حکمت براش آشکار میشه، حقایق روشن میشود. و من تبینت له الحکمه، هر کسی که به حقیقت برسد، عرف العبره، عبرت رو میشناسد و عبرت آموزی میکند. از همه مجموعه عالم خلقت براش میشود عبرت آموز. و من عرف العبره، هر کسی که عبرت آموزی کرد، شناخت مسیر عبرت آموزی را، فکأنما کان فی الاولین، گویا او همراه گذشتگان در تاریخ زندگی کرده، همراه اونها بوده، تجارب اونها رو در خودش جمع کرده است. این دو تا جمله‌ای که مولا در کنار هم بیان فرمود، یکی موعظت العبره، یکی سنت الاولین، این دوتا عبرت آموزی و توجه به تاریخ گذشتگان، این کنار هم بودن با توجه به اون نکته زیلی که فرمودن هر کسی عبرت آموز باشد، گویا در تاریخ و با تاریخیان اهل تاریخ زندگی کرده، همراه اونها بوده، یک نکته ای رو به ما می آموزد. و آن نکته این است، توجه بفرمایید، و آن نکته این است که هر دوی اینها در حقیقت یک معنا رو می خوان برای ما القا کنند، اما در دو بعد. ببینید تاریخ، اون چه که از تاریخ برای انسان ثمر بخش است، عبرت آموزی از تاریخ، اون چه که در زندگی انسان سعادت انسان رو تأمین می کند، عبرت آموزیه، یعنی شناخت خطرگاه های زندگی با توجه به اون زندگی پیشینیان که در تاریخ است. پس سنت الاولین که تاریخ باشه، این هم نوعی عبرت آموزیه. اما قبلش فرمود موعظت العبره، عبرت آموزی از موعظه ها، از نصیحت ها، این دو در کنار هم یک معنای تفصیلی رو برای ما به ارمغان می آورد. اون معنای تفصیلی اینه که امام میخواد بفهمد اولا عبرت آموزی معنای عام میدارد، شامل همه جهات میشه، آسمان و زمین برای انسان عبرت آموز است، همه مجموعه خلقت میتواند مایه عبرت باشد، درون انسان، آفاق و انفس، همه میتواند عبرت آموز باشه. اما یه بعد از عبرت آموزی ویژگی‌هایی داره که امام جداگانه ذکر می‌کند و آن ویژگی، اون بعد ویژش، عبرت آموزی از تاریخ، از سرنوشت گذشتگانه، سرنوشت گذشتگان. پس سنت الاولین عبرت آموزی از تاریخ گذشتگانه، امتهای گذشته، انسانها، اقوام، اونایی که در گذشته بودن. انسان با مطالعه تاریخ میتواند از خطرگاه‌هایی که اونها داشتن، عذابی که براشون نازل شده است، گرفتاری‌هایی که ایجاد شده، نجات‌هایی که براشون حاصل شده است، امتحان‌هایی که رخ داده، از همه اینها انسان عبرت آموزی کند و درس بگیرد، در عین اینکه اختصاص به این نداره عبرت آموزی. همه مجموعه خلقت میتواند محل عبرت باشد برای انسان و درس آموزی برای انسان انجام شده باشد. اون بخش اولش رو مربوط موعظه العبره است که در جلسه قبل، که روز قبل از عید فطر بود، محضر شما بیان کردیم و دربارش صحبت کردیم. اما مسئله دوم، بخش دوم که شعبه چهارم می شود از یقین، مسئله مطالعه تاریخ، توجه به تاریخ. همونطور که اشاره کردم، تاریخ یکی از مهمات و مسائل مهمه زندگی بشر است. هر انسانی نیازمند توجه به تاریخ خودش، تاریخ پیشینیانش، تاریخ اقوام و ملت‌ها و فرهنگ‌هایی که رخ داده است. از همین جهت که یکی از جهات مهم زندگی بشر هست، قرآن هم بخشی از آیاتش رو، بخش قابل توجهی از آیاتش رو اختصاص به قضایای تاریخی، به داستانهای تاریخی، به قصه های تاریخی در قرآن کریم، به توصیه ها نسبت به عبرت آموزی از تاریخ اختصاص داده و بحث های فراوانی رو هم بیان کرده. البته اینجا حتما این مسئله واضح و روشنه که قرآن کتاب تاریخی نیست، اما در قرآن تاریخ هم بیان شده استش. لذا اگر کتاب تاریخ بود، باید همه حوادث تاریخی رو به عنوان منبع و مرجعی که تاریخ رو نقل می کند بیان کنه. اما چون کتاب تاریخی نیست، پس ذکر داستانهای تاریخی باید به جهت دیگری باشد، نه صرف نقل تاریخ. لذا اونی که در قرآن بیان شده به جهت فواید توجه به تاریخ، برکات و فایده هاییست که داستانهای تاریخی میتواند در زندگی انسان داشته باشه. لذا تاریخی که در قرآن نقل شده تاریخ تحلیلیست، نه تاریخ نقلی تنها. نقل میکند به جهت توجه به تحلیلش، ولو اون تحلیل ها تحلیل های مخفی و پنهانی است که باید با التفات به تفسیر مورد توجه قرار بگیرد. یکی از فایده هاش همین نکته است که در جمله قبلش با پیوند با جمله بعد امام علیه السلام روش تاکید ورزیده، عبرت آموزی، موعظه العبره و سنت الاولی. عبرت آموزی یکی از فایده های داستانهای تاریخی و نقل تاریخی که در جاهای گوناگون حوادث تاریخی که ذکر می کند، گاهی به هدف عبرت آموزی است، گاهی به هدف بیداری اندیشه هاست، فکر انسان رو باز کردنه، گاهی به جهت ثبات قلب، تقویت قلب و تقویت اراده انسان، اراده مؤمنینه، گاهی ماهی همین پند استش، ماهی اندرز داستان نقل میکنه برای اینکه انسان پندی بیاموزد، گاهی برای بصیرتگیری و بصیرت آموزیه. ابواب گوناگون داره که اینجا، ابعاد گوناگون دارد که اینجا خیلی ما بهش نمیپردازیم. اما نکته مهم در باب تاریخ این است. ببینید حضرات، تاریخ رو اگه بخوایم تشبیه کنیم، میتوانیم اینطور تشبیه کنیم، بگیم تاریخ یک آزمایشگاه زندگی است. یه آزمایشگاه زندگی برای انسان تاریخ است، که میگه تو این تاریخ این آزمایش ها رخ داده. همه حوادثی که در طول تاریخ رخ داده، افرادی در اون حوادث مورد آزمایش قرار گرفتن، رفتارهای مورد امتحان واقع شده، حوادثی پدید آمده تا کنشها و واکنشهای اقوام و ملتها مورد بررسی قرار بگیره. لذا یک آزمایشگاه بزرگی در تاریخ زندگی بشر وجود دارد و قرآن این را عرض کنم محضر شما برای عبرت آموزی بیان می کند. فرمود در سوره یوسف: لقد کان فی قصصهم عبرتا لأولی الالباب. فرمود در قصه ها و داستان های تاریخی قرآن اینها عبرتی برای صاحبان عقل، صاحبان اندیشه است، اونایی که بتونن تعقل کنن، بتونن تفکر کنن، اندیشه کنن. و ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. یا در جای دیگر در سوره اعراف دوباره توصیه فرمود مسئله تاریخ و داستان ها: فقصص القصص، داستان ها رو حکایت کنید، نقل کنید، بخوانید. لعلهم یتفکرون، شاید اینا دعوت بشن به اندیشه در این داستان ها، ببینن چه رخ داده، ببینن در زمان ابراهیم، در زمان عیسی، در زمان موسی، در زمان یعقوب و یوسف، در ماجراهای دیگه، در اقوامی که در گذشته بودن چه داستانهایی و چه موضوعات پیش آمده است، سبب بیداریشون بشه، اینکه شاید تفکر کنن، یعنی اندیشه کنن برای بیدار شدن. یا در سوره هود آیه 120 فرمود: و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما تثبت به فؤادک. اونایی که نقل میکنن از تاریخ تا ببینی و شما ثبات قلب پیدا بکنی، امیدواری ها، نجات ها، انقاذ هایی که در طول تاریخ انجام شده، در اونجایی که گاهی هیچ دیگه امید ظاهری نبود اما سبب نجات و پیروزی انبیا، اطرافیانشون، پیروانشون شده است. اینا بعضیش سبب ثبات قلب و پایداری انسان بر مسئله ایمان و مسئله اعتقادش می شود. لذا این توجه به تاریخ در قرآن خیلی مورد عنایت بوده و هست و توصیه به این مسئله کرده، عمدتاً هم به این جهته. اما یه جهت دیگر هم باز، البته جهات گوناگونیه که دوتاش من برمی شمرم، یکی دیگر از جهاتش اینه که تاریخ یک از فوائدش این است که تاریخ به خودی خود یک صندوقی از تجربه های زندگی است. تجربه های زندگیه، علاوه بر آزمایش ها یه تجربه ای از زندگیه. اگر بخوایم ما یک مخزنی از تجربه های همه اقوام و گذشتگان رو پیدا کنیم، این تاریخه. انسان هم که عمرش کوتاهه، عمر انسان حالا امروزی ها دیگه 50 سال، 60 سال، حتی اکثر 100 سال، بعضی حالا در اقلیت بیش از 100 سال. انسان تو این دنیا چقدر فرصت داره که تجربه های گذشتگان رو دوباره خودش تجربه کند؟ چقدر فرصت داره؟ نمیشود. این حالا حداقلش در دوره اسلام، تاریخ اسلام 1400 سال، از زمان حضرت آدم تا به امروز که گفتن 10,000 سال مثلا، حالا کمتر بیشتر بین 7,000 سال تا 10,000 سال گفتن تاریخ از زمان حضرت آدم در این دوره خلقت تا به امروز فاصله است. این آمارها هم همین نشون میده که مثلا یه دو نفر اگه 10,000 سال بین 7,000 تا 10,000 سال عمر کنن، نسلشون به 7 میلیارد با کاهش ها و ریزش ها و رویش ها خواهد رسید که امروز هم همین حدود وجود داره. خب این همه تجارب الامم رو چطور میشه در یک مدت محدود، در یک فرصت محدود جمع کرد؟ توجه به تاریخ، توجه به مخزنی از تجربه های گذشتگانه که بهترین محصول عمر آدمی هم تجربه شه. یعنی بهترین محصول زندگی انسان اون تجربه هایی که کسی اگر مثلا 10 سال 20 سال یه جا زندگی کرده، مسئولیتی داشته، کاری انجام داده، بعد که میخواد بره میگن خب شما بیا بگو آقا بهترین تجربه ها چی بوده، چه کارهای موفقی انجام دادی، حاصل عمرت تو این 10 سال 20 سال چه بوده. مرسوم هم هست در دانشکده ها، در اندیشکده ها، در مراکزی که یه پشتوانه اندیشکدهی و دانشکدهی دارن یا پژوهشکدهی دارن، اینها وقتی یه افرادی رو میفرستن یک جایی، بعد که برمیگردن میگن آقا شما یه 6 ماه هیچ کار نکن، 6 ماه بیا تو این مرکز بنشین، اون چه شما تجربه داری اونها رو بنویس که بعدی که خواست بره از این تجربه شما استفاده کنه. از تجربه نگاری یک نکته بسیار مهمی است که تاریخ در حقیقت خودش تجربه نگاری زندگی همه انسان هاست، زندگی همه انسان هاست. اگر باز کسی به ذهنش بیاد بگن آقا خب آقا دیروز دیروز بوده، امروز امروز است و فردا فردا متفاوته، دیروز به چه درد فردا میخوره، این پاسخ در روایات به طور صریح بیان شده که امیر مؤمنان نمونش فرمود در نهج البلاغه، فرمود عباد الله ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالماضین، اما دنیا همون کاری که با گذشتگان کرده با آیندگان هم خواهد کرد. تاریخ در حال تکرار شدن است، حال شیوه هاش مختلف، تعابیر گوناگونی در حقیقت در این جهت است. اگه این نکته رو باز مورد ملاحظه قرار بدیم که چرا امیر مؤمنان روی این نکته تأکید می‌فرماید، ببینید اصلا کتاب‌های تاریخی رو ملاحظه کنیم، معمولاً فواید تاریخ رو تو مقدمه کتاب‌های تاریخی ذکر کردن، بیان کردن. مثلا در اسم خود کتاب‌ها مورخین وقتی که کتاب نوشتن آمدن نام کتابشون رو مناسب همین تجربه‌ها و تجربه گذاری، مثلا ابن خلدون اسم کتابش رو گذاشته العبر، عبرت‌ها. یعنی من تاریخ می‌نویسم برای درس آموزی، برای درس آموزی، برای عبرت‌گیری. یا ابن مسکوی وقتی که تاریخ می‌نویسد اسمش رو می‌گذارد تجارب الامم، تجربه امت‌ها. یعنی این التفات تو مسئله تاریخ بوده. ما چطور میشه این التفات در نگاه تاریخ نویس هست، در نگاه قرآن نبوده، در نگاه روایات نبوده، در نگاه امیرمؤمنان نبوده؟ حتما این نکته در نگاه مولا علی علیه السلام بوده. یا برخی دیگران مثلا تجارب و سلف نامگذاری کردن، یا کتاب‌های دیگری که اینا عمدش برمیگرده به همین جهت که از این تجربه ها استفاده بشود. خب اگر یه سوالی دوباره به ذهن انسان بیاد در اینجا، بحث رو چیه؟ تأمل کنید، سؤل علیه السلام عن الایمان، امام از ایمان سوال شد، آقا ایمان چیه؟ امام فرمود علی الصبر والیقین والعدل والجهاد، 4 تا رکن داره، هر کدومش هم 4 شعبه دارد. صبر 4 شعبه داره، یقین 4 شعبه دارد، تبصرت الفتنه یک شمار تا رسید آخری سنت الاولین، سنت الاولین، تبصرت الفتنه، تعول الحکمه، موعظه العبره، سنت الاولین، تاریخ. اما چه ارتباطی بین تاریخ و یقین، تاریخ و رتبه بالای ایمان؟ ایمان جزء اعتقاداته، تاریخ خودش یک بخشی از زندگیه، بخشی از زندگی مردم است.
چه ارتباطی به ایمان ما داره؟ ما تاریخ مطالعه کنیم چطور ایمانمون افزایش پیدا می کند، چطور یقین ما افزایش پیدا می کند، این چطور میشه تحلیل کرد؟ حالا روایات فرمودن و همه اینا درست، اما از نگاه عقلی با اندیشه خودمون چطور میتوانیم بگیم آقا تاریخ در اعتقادات ما و در ایمان ما و در یقین ما مؤثر است؟ اگر این سوال بخوایم جواب بدیم، باید این گونه جواب بدیم، بگیم آقا تاریخ معنا کردیم چی؟ گفتیم تجارب الامم هست، تجارب سلف هست، تجربه های گذشته است، یک آزمایشگاه جهانی از ابتدا تا انتهاست تاریخ ها. خب یعنی چه؟ یعنی این که ما ببینیم آقا آنچه که در اعتقادات ما هست، خیلی از این باورهای ما در یه زمانی از تاریخ به صورت عینی مشاهده شده، به صورت عینی مشاهده شده. پس تاریخ چه می کند؟ تاریخ میاد معقولات رو، اعتقادات رو، مسائل عقلانی رو تبدیل میکنه برای ما به محسوسات. ما اونچه که حس میکنیم، من این کاغذ رو حس میکنم، میبینم، قبول میکنم، این از کنم که لامپ برق رو میبینم، میپذیرم، آسمان و روز و شب رو میبینم، میپذیرم. اون بعدی چیزا میگن آقا معاد هست، مردیان زنده میشن، میگیم چون قرآن فرموده علا عینی، چون پیغمبر فرموده علا عینی، چون امام فرموده علا عینی، اعتقاد دارم، میپذیرم. اما انسان خودش در باورش، من میشه فکر میکنم چطور میشه آدمی که مرد استخوانش خاک شد دوباره زنده بشود، باور دارم اما برام محسوس نبوده. همون ماجرای حضرت ابراهیم براش محسوس نبوده، براش اطمینان قلب میخواست. لذا میاد تاریخ آنچه که عقل ما تأمل میکنه، تعبد ما میپذیرد، میاد اینو تبدیل محسوسات میکنه، تبدیل میکنه محسوسات. میگه آقا چطور میشود که انسان بمیره، خاک بشه، دوباره زنده بشود؟ میگه آقا در تاریخ رخ داده، ماجرای عزیر و عزیز و عزیر ایجاد شده، داستان پرندگان حضرت ابراهیم اجرا شده، نمونه شونجا ابراهیم دیده، شما نمیخواید دوباره بری ببینی. تعامل فرمودید، مسئله عقلانی تبدیل میشه مسئله محسوس و عینی و قابل مشاهده. میگه من عمرم کفاف نکرده ببینم، اما ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام قبل از ما دیده. اگر مثلا برای ما صحبت میکنم، صحبت میشود که آقا میشه یک پیامبر یه در سن کودکی به پیامبری برسه، یک امام در سن کودکی به امامت برسه؟ آینده داریم، میگیم آقا ما منتظریم زمانی امامی ظهور میکند که او در سن 5 سالگی به امامت رسید. آیا میشود یا نمیشود؟ خب بله، روایات قرآن پیغمبر فهمود، میگیم بله سمع و طاعه، میپذیریم. اما حس کردنش، و میگیم آقا در زمان عیسی بوده، یحیی بوده، زن نزدیکتر از اون زمان امام جواد علیه السلام بوده، اینا در سن کودکی به امامت رسیدن. پس تاریخ مطالعش معقولات رو، باورها رو ما رو برای ما محسوس میکند، مرگ رو، زنده شدن رو، داستان از کنم محضر شما قیامت رو، همه اینا میتواند در تاریخ حل تحلیل بشه، یعنی مشکلش و شبهش حل بشه و تبدیلش مسئله از کنم محضر شما حسی و قابل لمس بشود. لذا امام جواد علیه السلام وقتی که از کنم، حتی این در روایات هم داره، همین استشهاد شده. لذا یکی از شیوه ها و اسلوبه های تبلیغ قرآنی همینه، توجه به تاریخ. وقتی که امام جواد علیه السلام آمدن درباره از محضر شما کودکیش، ظاهرن علی بن اثبات و یک کسی دیگه که میگه من وایستده بودم نگاه کردم به امام جواد، امام جواد خردسال، گفتم عجبا این امام جواد خردسال کودک، اون میخواد امامت کنه بر آدم، نگاه کرد کنا یستصغر سنه، عمرش رو کوچیک شمرد. تو روایت داره بعد میگه همینجور نگاه کرد، بعد امام آمد جوابش رو داد. استشهاد کرد به چی؟ استشهاد کرد به نبوت عیسی و نبوت یحیی. یعنی ذکر تاریخ کرد برای این آقا که قبل از منم انجام شده، سن کوچکتر از منم سولت گرفته انجام شده. یا وقتی اون نسبت ناروا رو به مادر امام جواد علیه السلام دادن که گفتن چون امام جواد علیه السلام چهره گندمگونی داره، سمرت اللونه، رنگ نزدیک به تیره دارد و گندمگونه، از کنم محضر شما چطور رو گفتن ما کان فینا امامون حائل اللون، در میان ما امام حائل اللون نداشتیم، چطور شده این؟ این سبب شد شبهه شد، گفتن که این اصلا فرزند استجیر بالله فرزند امام رضا علیه السلام نیست، تا به جایی که گفتن لابد این است که او عرضه بشه بر قیافه شناس. اومدن علم قیافه شناسی و اونجا مرسوم بود، امام رضا موافقت نکردن از بامی که من میپذیرم، چون علم حرامی بود، اما این کارو کردن. اون جالا جای پای امام رضا بود در اون باقی که در اون مرکزی که جمع شده بودن، اونجا قیافه شناس آمد و هی نگاه به آسمان و زمین و چهره و اکابر و اساغر کرد. بعد ما فرمود اون قیافه شناس فرمودن که اگر کسی پدر این فرزند باشد، این صاحب این قدم هاست، که اون قدم ها جای قدم امام رضا علیه السلام بود. بعد امام جواد اونجا شروع کرد یک خطبه خواند، خطبه بلیغه ای خواند که بعد از حمد و ثنا. امام جواد هم 25 ماهش بود، 2 سال و 1 ماه. بعد از بخشی از خطبه ففی مثلی یشک علیه و علی ابویه یفترا والله انی لعلم بکم من لعلم و انصابکم من آبائکم و امهاتکم، شما رو از بابا ننه هاتون بهتر میشناسم که کدامتون چه جوری بود چطور نبوده. آخرش در اون داستان بعد خبر به امام رضا که رسید، آخرش خبر به امام رضا رسید، امام رضا علیه السلام ماجرای همسر پیامبر ماری قبطیه و ماجرای ابراهیم رو برای اینا نقل کرد. در اون زمان هم نسبت ناروا به ماریه قبطیه دادن و اون داستان ماجرا. عرض میکنم این اشارهی به تاریخ برای فهم مسئله، برای محسوس شدن مسئله در روایات و آیات قرآن هم فراوان وجود داشته. در خود وقت من تقریبا تمامه، در خود نهج البلاغه هم امیرالمومنان موارد فراوانی، فقط حالا اشاره می کنم، در خطبه 182، خطبه 161، خطبه 192، در 2 جای خطبه 192، 3 جای آن این تعابیر رو داره و ان لکم فی القرون السالف لعبره، در اون گذشتگان عبرتی است. عین الامالق ابناء الامالق عین عین الفراعن و ابناء الفراعن، اینا کلمات مولاست که تاریخ مایه عبرت است، تاریخ معقول رو برای ما محسوس میکنه. لذا انسانی که معتقد است به خدا، معتقد پیغمبر، مؤمن است، برای اینکه ایمان خودش رو تقویت کند، یقین خودش رو هم در مسیر کمال رشد بده، یکی از راهاش، یکی از شبهاش این است که انسان تاریخ رو مورد ملاحظه قرار بده، مورد دقت قرار بده، مطالعه تاریخ به انگیزه رشد ایمان و رشد یقین و رسیدن به مراتب بالای یقین. خلاصه این که مولا علیه السلام در 4 شعبه یقین، آخرینش کنار موعظه العبره و سنت الاولین، یعنی درس آموزی از تاریخ گذشتگان، درس آموزی از تاریخ، خودش خصوصیت دارد، علاوه بر این که مجموعه خلقت هم مایه درس آموزی است، مایه عبرت است برای انسان در رشد و کمال، چه کمال اعتقادی، چه کمال معنوی و چه کمالی که در زندگی اجتماعی انسان حاضر هست. از خدا درخواست میکنیم، مسئلت میکنیم که به ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف اسلامی، با قرائت اهل بیت عنایت بفرماید. خدایا بر التزام ما و تقید ما به احکام اسلامی با قرائت اهل بیت بیفزای. خدایا بر
عزت و عظمت انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران بیفزای. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر امت اسلام سایش رو مستدام بدار. خدایا ما رمضان گذشته ولی توفیق آمین بلند گفتنم به این حضرات عنایت بفرما. خدایا پروردگارا بر امید و اعتماد مردممون نسبت به نظاممون جمهوری اسلامی بیفزای. خدایا مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه اسلامی ایران رو برطرف بفرما. خدایا ما رو قدردان این نعمت عظمای الهی در دوران غیبت قرار بده. در فرج مولایمون صاحب العصر و الزمان تعجیل بفرما، ما رو جزء سربازان حقیقیش قرار بده. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت فرما. انشاءالله ماه رمضان توبه همه ما رو خدا پذیرفته باشد، مایه رشد و کمال و معنویت بیشتر ما باشه و انشاءالله تعهد کنیم و تلاش کنیم، بذل جهد کنیم برای اینکه آنچه در رمضان به دست آوردیم اونها رو نگه داریم. چون فرمودن که هر کی یه ذکر بگه یه درختی در بهشت قرص میکنه. بعد یه کسی گفت که ما باغستانهای زیادی داریم. فرمود بله، اما ایاک من ترسلو الیها نیرانن فتحرقوها، مراقب باشید که یک آتشی نفرستید که اون باغستانها رو بسوزند. خدایا همه ما رو عاقبت به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.